کسی هستن که طرفدار استارواز یا جنگ ستارگان هستن. میام متن امروز رو بخونیم از کتاب مقدس. بیان لطفا بیستیم تا با هم بخونیم از رومیان 9 آیات 6 تا 13. مقصود این نیست که کلام خدا تحقق نیافته، زیرا از نسل یعقوب بودن دلیل نمی شود که همه اسرائیلی حقیقی باشند، و از نژاد ابراهیم بودن باعث نمی شود که همه فرزندان او محسوب شوند، زیرا خدا به ابراهیم فرمود نسلی که من به تو وعده دادم از طریق اسحاق خواهد بود، یعنی همه کسایی که به طور طبیعی به دنیا می آیند فرزندان خدا محسوب نمی شوند، بلکه فقط آنانی که بر طبق وعده خدا به دنیا می آیند فرزندان او محسوب می شوند. وعده‌ای که خدا داد این بود: در وقت معین من برمیگردم و ساره صاحب پسری خواهد بود. نه تنها این، بلکه ربکا از یک نفر یعنی از جد ما اسحاق حامل شد، و قبل از تولد بچه های دوقلوی او و پیش از اینکه این دو نفر عمل نیک یا بد انجام دهند به ربکا گفته شد برادر بزرگ خادم برادر کوچک خواهد بود، تا اینکه مقصود خدا در انتخاب یکی از این دو نفر ثابت بماند و این انتخاب مشروط به دعوت او باشد نه به کارهای انسان، چنانکه کتاب مقدس میفرماید یعقوب را دوست داشتم اما از عیسو متنفر بودم. خداوند، همونطور که کلامت رو خوندیم، بهمون کمک میکنی تا درکش کنیم. ما دعا میکنیم که همونطور پاستر وین امروز صحبت میکنه، کلامی رو بهش بدین تا کلامی رو که با قوت روح قدوس بهش میدی تا ما بیشتر و بهتر در عمق کلام تو متوجه بشیم که چی بود. دعا میکنیم با انتظار این چیزها رو دعا کردیم تا بفهمیم که تو چی میخوای ما به دوستت داریم. خداوند، در نام عیسی مسیح دعا کردیم. کسی که منو نمیشناسیم، من وین هستم، پاستر هستم اینجا، کشیش هستم، در مورد شما نمیدونم. خیلی عجیب بود و احساس میکنیم که همونطور که میخوام خط به خط این آیاتی که خوندیم رو بررسی کنیم. لطفا کتاب مقدستون رو باز نگه دارین تو همین قسمت، چون میخوایم صحبت کنیم. میدونید یکی از قسمت‌های مورد علاقه من هر روز که حس خیلی بدی دارم اینه که برم مهد کودک، کوچکترین بچم اونو بردارم. این بهترین بخش مورد علاقه روزمه، چون میبینم بچم با دیدنم لبخند میزنه. وقتی از کلاسش بیرون میاد، معلم عالی مهد کودکش اونا رو هدایت میکنه بیرون از کلاس و اونا رو ردیف میکنه کنار دیوار. همون حالی که اونا مثل زندانیا کنار دیوار ایستادن، بچه‌ها شروع میکنن دور و بر نگاه کردن، به والدینشون نگاه میکنن، به خاطر که بهشون یاد دادن تو مهد کودک که وقتی پدر مادرتون رو دیدین سریع دستتون رو ببرین بالا که تایید کنن که اون بچه پدر مادرشون رو دیده. همه بچه‌ها اونجان، والدین هم هستن که بچه‌هاشون رو ببرن. همونجوری که دستای بچه‌ها میره بالا وقتی که والدینشون دیدن، معلمشون به طور تصادفی انتخاب میکنه کدوم بچه اول بره. معلم از ابتدای خط انتخاب نمیکنه، نه بر اساس قد انتخاب میکنه، نه بر اساس سن، بر اساس سنشون، نه خوش قیافه یا خوش رفتارترین کودک رو انتخاب میکنه، کاملا تصادفی انتخاب میکنه. این به نظر ناعادلانه میاد، چون یکی از دلایلش اینه که چون من قبل از همه والدین دیگه اونجا بودم، به احتمال زیاد من تنها کسی هستم که عیسی رو اونجا میشناسم، و من مطمئنن یکی از خوشتیپ ترین والدین اونجا هستم، پس بچه من با زودتر بره. اگر نمیدونین، اینه که فصل 9 تا 11 در تمام کتاب مقدس سخت‌ترین قسمت در نظر گرفته، چون به اصل انتخاب می‌پردازه. اصل انتخاب اینو میگه که خداوند انتخاب میکنه. ما یک اصل انتخاب داریم که خداوند انتخاب میکنه و اراده آزادی که شما دارین. این چیزهایی هستش که در موردش صحبت میکنه. انتخاب خداوند و اراده آزاد شما مقابل همدیگه نیستن، با هم کار میکنن. به عبارت دیگه اصل انتخاب به سوالاتی مثل این میپردازه: آیا خدا ما رو انتخاب میکنه؟ اگر اینطوره پس چرا برخی رو انتخاب میکنه و برخی رو انتخاب نمیکنه؟ یا اینکه آیا ما اون رو انتخاب میکنیم؟ اگه اینطوره پس چه چیزی باعث میشه که برخی انتخابش کنن برخی دیگه نه؟ اصل انتخاب در واقع به سوتریولوژی میرسه، یعنی مطالعه مذهب و نجات، و اصل نجات رو آشکار میکنه که یعنی چه کسی نجات یافته، چطور نجات پیدا میکنی، آیا خدا ما رو به خاطر چیزی در ما انتخاب میکنه، یا اینکه بدون تعصب انتخاب میکنه و کاملا تصادفی. کدومه؟ بحث در مورد اصل انتخاب صدها ساله که ادامه داره. این مطلبی هستش که خدا که در مورد انتخاب خداوند و اراده آزاد صدها ساله که در موردش صحبت میشه و به احتمال زیاد صدها سال هم ادامه خواهد داشت. شخصا قبل از ورود به مدرسه کتاب مقدس یا تو همون دانشگاه کتاب مقدسی که انتخاب کردم که خودم برم، من اون مدرسه رو انتخاب کردم که اون کتاب مقدس در یه سر ترازو بود، انتهای دیگه من بودم. پس از فارغ التحصیلیم کاملا سمتش رو عوض کردم و برعکس اون چی که مدرسه تدریس میکرد بیرون اومدم. کتاب مقدس رو مثل افراد قبل از خودم مطالعه کردم و به یک نتیجه بسیار واضح و مسالمت آمیز رسیدم. میدونم که کشیشای اینجا وجود دارن که در مورد اصل انتخاب اختلاف نظر دارن، اما ما هنوز با هم دوستیم. خانواده و دوستایی دارم که با اونها در مورد اصل انتخاب موافق نیستم، اما هنوز هم خانواده و دوستان هستیم. منظورم اینه که اونا اشتباه میکنن، اما من با اونا دوستم. اما قبل از اینکه ادامه بدیم، میخوام بهتون بگم که اشکال نداره که مخالفت کنیم. اتحاد مسیحی وابسته به توافق ما در مسائل فرعی نیست. این مهمه که ما موافق باشیم که این تنها عیسی هست که نجات میده. این چیز خیلی مهمی هستش. من سه تا نکته میخوام بگم از رومیان 6:6-13 بیان کنم. اولش اینه که نبا تولد، دوم نبا اعمال، سوم بلکه با مسیح. نبا تولد، نبا اعمال، بلکه با مسیح. این سه تا نکته من تقریبا خودش یه موعظه است. پس بیایید همینجا تمومش کنیم ولی ادامه میدیم. پس نبا تولد، بیایید با رومیان 9 آیه 6 شروع کنیم. میگه که مقصود این نیست که کلام خدا تحقق نیافته، زیرا از نسل یعقوب بودن دلیل نمیشه که همه اسرائیلی حقیقی باشن. پولس رسول که این نامه را به کلیسای روم نوشت، کلیسایی که اصلا شروعش نکرده بود، هرگز هم نیده بودشون، فقط شنیده بود در موردشون، استدلال خودش رو در مورد قوم یهود بیان کرده. پولس خودش یهودی هست و متوجه هستش که یهودی ها چی میگن. اندیشه اون درباره یهودی ها اینه که اونا اولین کسایی بودن که وعده رو دریافت کردن و یهودی ها قوم برگزیده خدا بودن. خدا خدای اونا خواهد بود و اونا قوم او خواهد بود، هرچند اون میتونست قوم دیگه ای رو انتخاب کنه. اما اسرائیل من تو را انتخاب میکنم، یعنی خداوند انتخابشون کرد. این استدلال پولس در آیات قبلی به ویژه آیات 4 و 5 هست. اگر این همه نعمت و این همه وعده فقط برای اسرائیل هست، پس چرا همه اسرائیل نجات پیدا نکردن؟ این چیزی که پولس باهاش درگیر هست، یعنی در مورد داره صحبت میکنه. پولس میدونه که تمامی اسرائیل در عهد عتیق نجات نمییابن و اون میدونه که در زمان اون یهودیا وجود دارن که نجات نمییابن. اگه این طوره که همه اسرائیل نجات پیدا نمی کنن، آیا این قضیه کلام خدا رو باطل نمی کنه؟ می تونیم به کلام خدا ایمان داشته باشیم، اعتماد کنیم، چون که اون به وعدش عمل نکرده، چون گفته بود که اسرائیل رو نجات میده، اما نه همه اسرائیل رو. من و همسرم لورا همین هفته 10 سالگی ازدواجمون رو جشن گرفتیم. میخوای بدونی چطوری به 10 سال رسوندم ازدواجمونو؟ این در مورد اینه که چه شکلی من رسون تا اینجا اومدم تو 10 سال. این یه رازه. راز اینه که بدونین همسرتون همه چیزو میدونه، حتی وقتی که اشتباه میکنه درسته. تاریخ دقیق روزی که استقلالمو از دست دادم رو یادم نمیاد، اما قبلا هرگز به کمک احتیاج نداشتم، به کمک هیچ کس احتیاجی نداشتم. الان همیشه ازش میپرسم عزیزم کلیدام کجا؟ عزیزم من جوراب ندارم. اما لحظات نادر و خاصی در ازدواجم با لورا وجود داره که به ورطه‌ای که اونو یخچال مینامیم نگاه میکنم، در یخچال رو باز میکنم و به دنبال سس کچاپ میگردم و در حالی که بهش خیره میشم فریاد میزنم عزیزم سس کچاپ کجاست؟ لورا میگه درست جلوی چشمته. من جواب میدم بهش عزیزم اما من دقیقا روبرومو نگاه میکنم، اینجا نیست. لورا میگه که دوباره نگاه کن. دوباره میگردم ولی هنوز پیداش نمی کنم. این سناریو ممکنه اقرارآمیز باشه یا نباشه، تصمیم با شماست، اما حتی در اون لحظاتی که به دنبال کچاپ بودم، حقیقت اینه که من دنبال بطری سس گوجه هستم، اما لورا همیشه به بسته‌های کوچیک سس گوجه فرنگی اشاره میکنه که از فست فود گرفته که چند سنت سیو کنه. من این رو مطرح میکنم چون اهمیت زیادی داره. این مهمه چون اگه ما به دنبال بطری سس گوجه فرنگی هستیم اما خدا به بسته های کوچیک سس گوجه فرنگی اشاره میکنه، پس باید واقعا درکمون رو از منظور خدا تغییر بدیم، درسته؟ اگر این کار رو نکنیم در کلامش به اون اعتماد نخواهیم کرد. استدلال پولس رسول در اینجا اینه که اسرائیل وجود داره و اسرائیل وجود داره. منظور اینه اسرائیل بزرگ وجود داره و اسرائیل کوچیک. پولس میگه اسرائیل فیزیکی وجود داره و اسرائیل معنوی و روحانی وجود داره. خدا وعده داد که قوم خودشو نجات خواهد داد، نه همشو به عنوان ملت اسرائیل نجات بده، همه اسرائیل رو نجات نمیده، اما قوم خودشو به طور اونا رو در صورتی که ایمان و اعتماد به مسیح بیارن نجات خواهد داد. این دل شکستگی پولسه. پولس میدونه که قومش مسیحایی که خدا فرستاده رو رد کردن، مسیحایی که خدا فرستاد و به یهودیا ارائه کرد. آیه 6 باید ما رو به این فکر بندازه، امروز باید به این فکر کنیم که آیا همه مسیحی‌ها واقعا مسیحی هستن؟ با من موافق هستین که اصطلاح مسیحی به یکی از مبهم‌ترین اصطلاحات در زبان انگلیسی تبدیل شده؟ مثل کلمه دوست داشتن. من مامانم رو دوست دارم، اما بستنی رو هم دوست دارم. با منطق کاناداییمون، طبق یه نظرسنجی ملی کانادا، بیش از 50% از جمعیت کانادا، اگه بخوام خیلی دقیق باشم، 53% از جمعیت کانادا خودشون رو مسیحی میدونن. طبق سرشماری، این تعداد مسیحی‌ها در کل کانادا حدود 17.5 میلیون نفره. عدد بزرگیه. اما اگر کمی عمیق‌تر برید، سرشماری از شما میپرسه که چند بار در ماه به کلیسا میرید. این سرشماری میگه که اگر من یک بار در ماه به کلیسا برم، پس مسیحیم. اگر بچه بودم و مادر بزرگم منو به ساندی اسکول میبرد، پس من مسیحیم. اگر زمان کریسمس میرم یا زمان ایستر به کلیسا میرم، پس من مسیحی هستم. این سرشماری این معیاراش هست که مسیحی بدونه. پاسخ اینه که 23% از افرادی که یک بار در ماه به کلیسا میرن خودشونو مسیحی میدونن. اگه بخوان یک مسیحی رو به عنوان ایماندار به عیسی تعریف کنید، عیسایی که تنها راه نجاته، حتی افرادی که توی کلیسا در این مورد بحث میکنن، اگه بخواید یه مسیحی رو به عنوان ایماندار به عیسی تعریف کنید، عیسایی که تنها راه نجاته، حتی افرادی که درون کلیسا هم هستن در این مورد بحث میکنن که نمیتونه اون تنها راه باشه، ولی من اینو در ملأ عام به کسی نمیگم. اگه بخواید از نظر اعتقاد به کتاب مقدس در نظر بگیرید، آیا کتاب مقدس به معنای واقعی کلمه، به معنای واقعی کلمه، کلمه معتبر خداست؟ حتی افراد توی کلیسا در این مورد بحث میکنن. بله، این کلام خداست. آمین آمین. اما آدم های معمولی این داستان ها رو کراه هم میذارن که الهام بخش باشن. از نظر اخلاقی میخوان الهام بخش باشن. حالا بیاین از این نظر در نظر بگیریم حضور منظم در کلیسا. میخوام خیلی واضح بگم که رفتن به کلیسا شما رو مسیحی نمی کنه. همونطور که فقط با یک بار لگد زدن به تو شما رو بازیکن فوتبال نمی کنه. با این حال پرستش عیسی برای آنچه که اون هست و اون چی که انجام داده و راه رفتن در ایمانتون با کسایی که با شما همفکر هستن، یک نشانه زیبا از آنچه که شما باور دارید هست. اگر اصطلاح مسیحی به معنای چیزهایی باشه که من به اونا اشاره کردم، تازه چند تاشو اشاره کردم، درصد مسیحی‌ها در کانادا زیر 5% خواهد بود. این بخشی از نگرانی اصلی پولس رسول برای قومش، یعنی ملت اسرائیل هست. مردم برای این باورن که از اونجایی که از نظر جسمی در اسرائیل به دنیا اومدن، حالا از نظر معنوی هم اسرائیلی هستن. پولس رسول استدلال خودش رو اینجوری بیان میکنه. در رومیان 9 آیات 7 تا 9، چون میدونی که مردم میگن پولس در مورد چی حرف میزنی؟ ما از نسل ابراهیم هستیم. ما در خانواده یا ملت اسرائیل به دنیا اومدیم. این باید بگه دردی بخوره. نمیتونی اینو در نظر نگیری که ما توی خانواده اسرائیلی به دنیا اومدیم. رومیان 9 7 9 پولس رسول میگه و از نژاد ابراهیم بودن باعث نمیشه که همه فرزندان او محسوب شوند، زیرا خدا به ابراهیم فرمود نسلی که من به تو وعده داده ام از طریق اسحاق خواهد بود، یعنی همه کسایی که به طور طبیعی به دنیا میان فرزندان خدا محسوب نمیشن، بلکه فقط آنانی که بر طبق وعده خدا به دنیا میان فرزندان او محسوب میشن. وعده ای که خدا داد چنین بود: در وقت معین من برمیگردم و ساره صاحب پسری خواهد بود. ما دو تا جشن عروسی داشتیم، یکی تو استرالیا یکی تو کانادا. اون جشنی که تو کانادا داشتیم یک جشن کوچکتری بود نسبت به استرالیا و ما تو این مهمونی 400 تا مهمون داشتیم. بیش از نیمی از خانواده، نیمی از اونا خانواده لورا بودن، همسرش. منو به همه اقوام معرفی کردن، اما نمیدونستم چه کسی در خانواده متولد و چه کسی با این خانواده ازدواج کرده. آیا میدونید معرفی شدن به نزدیک به 400 تا آسیایی که همه شبیه هم هستن و ادعا میکنن که بخشی از خانواده هستن چطوری هست؟ تقریبا غیر ممکنه. برگردیم به متن. نام های ذکر شده ابراهیم، اسحاق و در نهایت سارا. پولس رسول خواننده هاشو تشویق میکنه تا به داستان ثبت شده ابراهیم در کتاب پیدایش فکر کنن. میگه برگردین به اون اول، چجور همه چیز شروع شد، از اول شروع کنیم. پولس اینو داره میگه. اون کسی که دار اولتون هست، اینجا هستین، اول از همه به تو خوش آمد میگم و بعد میخوام برگردیم به کتاب پیدایش و بگم بهتون از اول چه اتفاقی افتاد، که چه شکلی اسرائیل اصلا تشکیل شد. کسی هم که میدونید، خب دوباره مرور میکنیم با هم دیگه. اون چیزی که از کتاب پیدایش درباره ابراهیم و سارا میدونیم اینه که خداوند ابراهیم رو به عنوان پدر قوم اسرائیل برگزید. ابراهیم بخشی از نقشه خدا برای بازخرید خلقت به خالق که خداوند هست خواهد بود. ما میدونیم که خدا میتونست هر کس دیگه ای رو تو کل کره زمین انتخاب کنه، اما کتاب مقدس خیلی واضح میگه که ابراهیم رو انتخاب کرد. که کتاب مقدس میگه که ابراهیم هیچی نداشت، نه خونه داشت، نه سرزمین داشت، نه چیزی برای جشن گرفتن، هیچ چیزی ابراهیم نداشت که خداوند بخواد بر اساس اون ابراهیم رو انتخاب کنه. فقط انتخابش کرد. در اون زمان کتاب مقدس بهمون میگه که همسر ابراهیم سارا نازا بود و نمیتونست بچه دار بشه، اما خدا وعده داد که خدا انتخاب کرد ابراهیم و سارا رو با اینکه نازا بود و گفت وعده داد که قوم اسرائیل رو از طریق ابراهیم و سارا به دنیا خواهد برد، با اینکه سارا نازا بود. با گذشت زمان سارا بیتاب میشه، بیصبر میشه. وعده رو دریافت کردن که از طریق شما، ولی سارا حامله نشده هنوز، بیتاب میشه که هنوز فرزندی نداره. برای همین از کنیز مصری خودش هاجر میخواد که با ابراهیم بره و فرزندی رو بیاره، به دنیا بیاره. هاجر که کنیز بود، سرانجام اسماعیل پسر ابراهیم رو به دنیا میاره. داستان ادامه پیدا میکنه. خداوند بار دیگه مداخله میکنه و تصدیق میکنه. کتاب مقدس خیلی واضح میگه، تصدیق میکنه که اسماعیل از نظر جسمی فرزند ابراهیمه. این فرزند ابراهیمه. اما خداوند میگه این اسماعیل فرزندی نیست که من وعده دادم. فرزندی که وعده دادم باید از سارا همسر ابراهیم بیاد و خواهد آمد. زمانی که ابراهیم و سارا اسحاق رو به دنیا میارن، وعده خدا تحقق پیدا میکنه. اینجا اینا رو داریم. اسماعیل پسر ما اینجا اینا رو داریم. اسماعیل پسر ابراهیم و اسحاق پسر ابراهیم. اما تنها یک پسر برگزیده است. یکیشون بچه وعده داده شده هستش، نه با تلاش انسانی بلکه با دخالت خداوند. فقط یکیشون هستش که خداوند انتخابش کرده. پولس میدونه که قوم اسرائیل اینو میدونن و باز اصرار خواهند داشت که بله تو درست میگی پولس، ما داستانو میدونیم، ما برای همینه که میدونیم ما بخشی از نسل واقعی ابراهیم هستیم، ما اینو میدونیم. ممنونیم که ما رو برای ما یادآوری میکنی. این فقط مشکل زمان پولس نیست، بلکه زمان عیسی مسیح هم همچین مسئله وجود داشت. یحیی تعمیددهنده در زمان خودش با این موضوع برخورد میکرد. به همین دلیل که لوقا میگه، لوقا 3:8، پس توبه خود را با ثمراتی که به بار میآورید نشان دهید و پیش خود نگویید که ما پدری مانند ابراهیم داریم، بدانید که خدا قادر است از این سنگ ها فرزندانی برای ابراهیم بیافریند. این یحیی تعمیددهنده هم همین استدلال را داشت. قوم اسرائیل فکر میکردن که به دنیا آمدن در خانواده ابراهیم کافیه تا اونا رو به انتها ببره. مسئله ای که مردم اسرائیل در اون زمان متوجه نمی شدن این بود که اینو متوجه نمی شدن که ورود به وعده با تولد نیستش. ورود به وعده ایمان لازم داره. ابراهیم به خدا ایمان داشت. کتاب مقدس میگه ابراهیم به خدا ایمان داشت و تمام عمرش رو با این ایمان ادامه داد و این ایمان برای او عدالت شمرده شد. میدونین دخترای من به همون اندازه که شگفت انگیزن در یه خانواده مسیحی زندگی میکنن. پدرشون کشیشه، عموزاده هایی دارن که خانواده‌ای دارن که که مسیحی به حساب میان، حداقل به کلیسای ویلینگدان میان. در آینده به مدرسه‌های مسیحی خواهند رفت. بزرگ شدن توی یه خانواده مسیحی یه چیز خوبیه، عالیه. اما من و لورا میدونیم که هیچ تضمینی وجود نداره. فرزندای من اگر میخوان بخشی از وعده ابراهیم باشن، باید به عیسی ایمان بیارن، نه به والدینشون و نه به شرایطشون. کلیسا، من تعداد زیادی از جوانها رو دیدم که از کلیسا دور شدن. من خیلی از پدر مادرهای زیادی رو با قلبهای شکسته دیدم، چون فرزنداشون دیگه در با خداوند راه نمیرن. قلب منم با شما میشکنه، دل منم با شما گریه میکنه. کلیسا بیاییم بیدار شیم، بیاییم هرگز تصور نکنیم که فقط به این دلیلی که فرزندان ما در یک کلیسای در یک خانواده مسیحی بزرگ میشن و در برنامه کلیسا شرکت میکنن به نوعی اونا رو مسیحی میکنه. نه، نمیکنه. بگذارید با همدیگه، با فروتنی، با ملایمت و محبت اونها رو به سوی عیسی هدایت کنیم. بیا این کار رو با قوانین و مقررات انجام ندیم، بلکه اونها رو به عیسی معرفی کنیم که به شدت میخواد اونها رو بخشی از وعده باشن. اینقدر دوستشون داشت که براشون مرد پای صلیب تا بهشون عشقش ثابت کنه. نکته شماره 2، پس اولین با تولد بود، نه با تولد. نکته دوم، نه با اعمال ما. رومیان 9:10-12 میگه که نه تنها این، بلکه ربکا از یک نفر یعنی جد ما اسحاق حامله شد و قبل از تولد بچه های دوقلوی او و پیش از اینکه این دو نفر عملی نیک یا بعد انجام دهند، به ربکا گفته شد برادر بزرگ خادم برادر کوچک خواهد بود، تا اینکه مقصود خدا در انتخاب یکی از این دو نفر ثابت بماند و این انتخاب مشروط به دعوت او باشد، نه به کارهای انسان. پولس رسول به بیان استدلال خودش ادامه میده. پولس همچنان میدونه که مردم گیج شدن، چون اون در برای سوالات بیشتر باز کرده. سوال دارن حالا با این چیزایی که پولس گفته. سوالایی که حالا تو آیه‌های بعدی جواب میده. حالا سوالایی که به وجود میاد که بچه‌ای که از نظر جسمی به دنیا اومده، بچه‌ای که وعده داده شده، این چیزایی که میگه باعث گیج شدن اونا میشه و باعث ایجاد شدن سوالاتی میشه. سوالاتی مثل چه کسی بخشی از وعده هست، چطور فرد به وعده وارد میشه و خدا اصلا چه شکلی تصمیم میگیره. پولس رسول بار دیگه به پیدایش باز میگرده، دوباره بر میگرده به همون کتاب پیدایش، اولین کتاب کتاب مقدس، این بار به داستان اسحاق و ربکا که در پیدایش 24-25 ثبت شده برمیگرده. من داستان خلاصه میکنم. داستان اسحاق و ربکا به خلاصه اینجوری میشه. شما الان فرزند موعود اسحاق رو دارید. بزرگ شده و حالا با ربکا ازدواج کرده. بیا داشته باشه که این وعده به اسحاق ختم نمیشه، بلکه این وعده در هر نسل آشکار میشه، به نسل‌های آینده میره. همسر اسحاق در این زمان نازا است. اسحاق شروع میکنه دعا کردن که خداوند اجازه بده که ربکا بچه دار بشه. خداوند فریاد اسحاق رو برای فرزند شدن ربکا میشنوه و درخواست اسحاق رو اجابت میکنه. در دوران بارداری ربکا میتونست احساس کنه که دوقلوها درونش تقلا میکنن. ربکا نگران میشه و به حضور خداوند میاد و میپرسه چه مشکلی بچه‌ها چه مشکلی دارن. خداوند بهش میگه که گوش کن، بچه‌ها اوکی‌ان، ولی دو تا ملت درون تو وجود داره. درست مثل اون چیزی که تو آیه 12 میگه، بزرگتر به جوانتر خدمت خواهد کرد. خیلی مهمه. چند تا نکته مهم وجود داره. اولی، دوقلوها که عیسی و یعقوب، عیسی بزرگتری بود، بزرگتره بود و یعقوب کوچکتره. محیط فرهنگی اون موقع هرگز اجازه نمیداد که بزرگترها به کوچکترها خدمت کنن. اما چیزی که پولس میدونه و اتفاق افتاده، مردم میگن که اسماعیل حداقل فرزند ابراهیم هست. اسماعیل یک یهودی نیمه خون بود، یعنی پدرش ابراهیم بود اما مادرش یهودی نبود، یک برده مصری بود. اما اسحاق یک یهودی کامل بود. کمک به درک اصل انتخاب دغدغه دیگه ای داره. پولس اینو میگه. برای برخی درک اینکه چرا خداوند اسحاق و نه اسماعیل رو انتخاب کرد آسونه. این خیلی آسونه که بتونی بفهمی که اسحاق برای چی انتخاب شد اما اسرائیل انتخاب نشد. مردم دارن اینو میگن. قوم اسرائیل میتونن از همین بهونه استفاده کنن که اون کاملا فرزند یهودی نبود، یعنی اسماعیل مادرش مصری بود، اما اسحاق که فرزند وعده بود پدر مادرش یهودی بودن. ما هم پدر مادرمون یهودی هست، پس ما یهودی مثل اسحاق، یهودی کاملیم. اما اگه هر دو این بچه‌ها یهودی کامل باشن چی میشه؟ حالا پولس اینجوری جواب میده، میگه حالا این دوتا که، حالا این دوتا یعنی یعقوب و عیسی، این دوتا که هر دوتا پدر مادرشون یهودی بودن، یهودی کامل بودن، حالا چی؟ پس چرا عیسی رو انتخاب نکرد اما یعقوب رو انتخاب کرد؟ این دوتا که یهودی کامل بودن، چگونه تصمیم میگیرید که وعده به کدوم بچه میرسه؟ نمیدونم شما چجور، آیا یادتون میاد زمان دبستانتون، دوران دبستانتون را. اما من هنوز یادم میاد که دوران دبستان معلممون دو تا کاپیتان رو انتخاب میکرد تا با دو تا تیم بیان، یک کاپیتان این بر، یک کاپیتان اون بر. این دو تا کاپیتان تیمشون رو انتخاب میکردن. همیشه احساس میکردم که معلم شاگرد مورد علاقهش رو انتخاب میکنه، اما مهم نیست. مهم نبود که کاپیتان ها کیا بودن، ولی اون کاپیتان ها همیشه یا بهترین ورزشکارا رو انتخاب میکرد یا دوستای خودشون رو انتخاب میکردن. من هیچ کدوم نبودم. من همیشه جز 3 نفر آخری بودم که انتخاب میشن و گاهی وقتا اصلا انتخابم نمیکردم. حتی از سنین پایین، حتی باز از سنین پایین ما همیشه با تعصبات شخصی خودمون انتخاب میکنیم. منم بهتر از بقیه نیستم. اگه منم کاپیتان بودم، منم دقیقا همون کارو میکردم. منم بهترین ورزشکارا یا دوستامو انتخاب میکردم. پولس به طور مستقیم با این سوال روبرو میشه و به وضوح به اون پاسخ میده تا همه در آیه 11 ببینن. آیه 11 میگه اگرچه اونها هنوز به دنیا نیومده بودن و هیچ کار خوب و بدی نکرده بودن، تا هدف خدا از انتخاب ادامه یابد، نه به خاطر اعمال بلکه به خاطر کسی که دعوت میکنه، انتخاب میکنه. کتاب مقدس بهمون میگه که خدا این تصمیم رو قبل از بچه دار شدن اونا گرفته بود. بچه ها کار خوب یا بدی نکرده بود، هیچ، تازه هنوز به دنیا نیامده بودن اما انتخاب شده بودن. بچه ها هیچ کار خوبی نداشتن که به خدا تقدیم کنن تا بگن او منو انتخاب کن، من ورزشکار خوبی هستم یا من دوستتم. نه، اون بچه ها هیچ کار خوب یا بدی نداشتن که خدا بخواد انتخابشون کنه بر اون اساس. برخی از ما این میتونه ما رو به اشتباه بندازه. آیا تا به حال برای چیزی توی صف ایستاده یا تو ترافیک؟ تا به حال توی مکانی که من جهنم میگمش و اسمش ICBC هستش صف گرفتی؟ میگه خیلی زود بیدار میشی، میری که تو صف ایستی، تو اون صف بسیار طولانی. من صبح زود میری بلند میشی، میری که مثلا نفر اول باشی، میبینی همه کسایی که بازنشستن اونجا از صبح زودتر. با این حال با صبر و حوصله میستی تو صف. تنها روزی که میتونی کاراتو انجام بدی و خب میستی با صبر اونجا تو صف ICBC تا هر کاری که لازم داری انجام بدی. اما از ناکجا آباد، حالا تو ترافیک یا هر جایی، از ناکجا آباد اون جلوی صف میبینین که یه نفر میاد وارد میشه، یا اینکه یکی از اون یه نفر اون جلوی صف دوستاشو میگه بیا 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 اینجا وایسا پیش من که کارشو انجام بده. میدونین که در مورد چی صحبت کنم، چون خیلی حس بدیه. موضع ما اینه که ما همه چیزو درست، شما اینجوری با خودتو فهم کنین که من که همه چیزو درست انجام دادم، اون شخصی که وارد صف شد به من ظلم کرده، تقلب کرده، من سزاوار اون هستم که قبل از اون برم، چون همه چیزو من درست انجام دادم نه اونا. ما در مورد نجات هم همین جوری برخورد میکنیم. افسسیان 2:8-9 با آرامی زمزمه میکنه زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافتید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه کارهای شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود نداره کسی به خود ببالد. همونطور که همه ما فکر میکنیم شگفت انگیزیم، انتخاب خدا اینه که اونو تجلیل کنیم، نه خودتون رو تجلیل کنین. این میرسیم به نکته سوم، نه با تولد، نه با اعمالمون، بلکه توسط عیسی مسیح. رومیان 9:13 میگه همونطور که نوشته شده یعقوب را دوست داشتم اما از عیسی متنفر بودم. خداوند میگه اینجا با نقل قولی از ملاکی 1:2 پایان میدیم که اسرائیل تو ملاکی 1:2 میگه که اسرائیل تبعید شده بود به بابل، تبعید شده بود از سرزمینش، حالا از تبعید در بابل برگشتن. وقتی اونا برمیگردن، حالا زمان بازسازی ملت اسرائیل بود وقتی که از تبعید برگشتن. ملاکی آخرین پیامبر بود تا اینکه بعد از 400 سال یحیای تعمید دهنده به صحنه وارد میشه. از زمان ملاکی تا یحیای تعمید دهنده خداوند هیچ صحبتی نکرد، سکوت کرد. 400 سال طول کشید. نقل قول استفاده شده برای اینه که به اسرائیل اشاره کنه که خدا پادشاهی خودش رو از طریق یعقوب برای همیشه برقرار خواهد کرد و عیسو دیگه نخواهد بود. این تصویر رو به من میده. این تصویر رو به من دیگه، یکی میمیره و یکی رشد میکنه. انتخاب مشکل نیست. انتخاب راه حله. دلیل این که انتخاب خدا راه حله با من تصور کنین. اگه خدا به شما قدرت نجات رو بده، که این قدرت رو بهتون بده که شما برین نجاتشون بدین، شما چه کسی رو انتخاب میکنین؟ دنبال چه کسایی میگردین؟ دنبال آدم های خوب میگردین؟ چه چیزی باعث میشه که اونا رو خوب بدونین؟ خوب چی تعریف میکنین؟ آدم های خوب رو اینجوری میدونین که مالیاتشون رو بپردازن، داوطلبانه تو مؤسسه خیریه کار کنن، خانواده خیلی خوبی باشن، آدم های خوبی باشن، بگن متاسفم مثل کانادایی ها ولی منظور واقعا متاسف نباشن، وفادار باشن، دوست داشتنی باشن. همینجوری لیست میتونه ادامه پیدا کنه. من حدس میزنم که اولین کسی که انتخاب میکنین خودتون هستید. خانوادتون انتخاب کنید. ممکن حالا مادر شوهرتون انتخاب نکنید یا مادر زنتون رو. مامان اگه تو نگاه میکنی دوستت دارم. ممکن دوستاتون رو انتخاب کنید. ممکن بعضی از دوستاتون رو، اونه که خیلی دوستای خیلی خوبتون انتخاب میکنید، نه همشون رو. این آسونه نه؟ بیاین یه کمی جلوتر بریم. اگر من به خیابون هیستینگ شرقی ببرمتون، کیو انتخاب میکنین؟ دنبال چی میگردین؟ خوب و چی تعریف میکنین؟ اگر توی هیستینگ شرقی برین همه مثل همن، حالا چی کار میکنی؟ اگه صادقانه میدونستم چرا خدا مرا نجات انتخاب کرد که نجات بده؟ ببین چقدر خودخواه میتونم باشم. به بچه هم حتما اونو میگفتم تا اونام نجات پیدا کنن. تمام نگرانیام برطرف میشد. قضیه اینه که نمیدونم واقعا چرا خداوند من انتخاب کرد و نجات داد. تنها کاری که من میتونم بکنم اینه که به فرزندان بگم و فرزندان به سمت عیسی مسیح هدایت کنم. چارلز اسپرچن میگه که من به اصل انتخاب اعتقاد دارم، چون کاملا مطمئنم که اگر خدا منو انتخاب نمی کرد هرگز منم اونو انتخاب نمی کردم، و مطمئنم که او قبل از تولدم منو انتخاب کرد، وگرنه بعد از اون هرگز منو انتخاب نمی کرد و اون احتمالا منو به دلایلی که برای من ناشناخته است انتخاب کرده، چون من هرگز نتونستم دلیلی در خودم پیدا کنم که چرا اون باید با محبتی خاص به من نگاه کنه. میدونم که خیلی سخته، اما بعضی چیزا باید یک راز باقی بمونه. مثل زمانی که بچه های من ازم میپرسن بچه ها چطور درست میشن، فقط اجازه بدید شخص دیگه ای نگران این باشه، بذار معلمشون درسشون بده ولش کن. من صادقانه میخوام رای وجود داشت که بدونم چه کسی نجات یافته و چه کسی نجات نیافته. این امر زندگی منو کمی آسان‌تر میکنه. اما حقیقت اینه ندونستن ایمان منو به مسیح عمیق‌تر میکنه، چون برای همه چیز باید به اون تکیه کنم. سپردن کارا به خدا منو عمیقاً شکرگزار میکنه، چون همیشه بهتر از من میدونه. مزمور 133 میگه خداوندا از کبر و غرور دست کشیدم و خود را بهتر از دیگران نمیدانم. خود را از آنچه بالاتر از فهم و درک من است دور میکنم. نگرانی را از خود دور کردم و مانند کودکی که در آغوش مادر خود آرام است، در درون خود آرامش دارم. ای اسرائیل، بر خداوند توکل داشته باش از حالا تا به ابد. کلیسا، راز انتخاب رو به خدا بسپاریم و توکل کنید که اون، اعتماد کنید که اون همیشه بهتر میدونه. میدونید اینجا تو در آمریکای شمالی، زندگی در کانادا، حتی کسایی که، حتی منی که توی استرالیا به دنیا اومدم بزرگ شدم، کلن توی فرهنگ غرب، ما غربی ها، ما عاشق تجلیل از فرد و دستاوردهای فردی خودمون هستیم. من این کاری کردم، من این خونه منه، این مدرکمه، این کار منه، من گرفتم، من همه چیز در مورد من هست. چیزی که میخوایم بدونیم و دنبالش هستیم اینه که میخوایم در بهبود محیط اطرافمون، در نهایت جامعهمون کمک کنیم. تو به مدرسه خصوصی رفتی چون من پی کردم، من پرداخت کردم. من هر هفته به کلیسا میدم یا هر ماه به کلیسا میدم، برای همین کلیسا اینجوری موفقه. همش میخوایم خودمون در وسط همه چیز باشیم، خودمون رو تجلیل کنیم. اگه بخوام به خودم صادق باشم، تربیت غربی من به طرز فکری که در مورد خودم داشتم و اینکه چطور دنیا رو ببینم کمک کرد. همه چیز در واقع در مورد من و احساس من نسبت به چیزهاست. این دلیل اصلیه که چرا اصل انتخاب واقعا من رو به عقب رونده، واقعا عزتم میکنه، به من فشار میاره، چون کتاب مقدس میگه من مسئولم، اما با این حال خدا همه کارا رو انجام میده. این منو آزار میده، چون هنوز هم میخوام درباره من باشه، منم میخوام سهم خودم رو انجام بدم. میدونی، میخوام بگم که منم سهم داشتم تو این نجات. میخوام یه کاری انجام بدم که بگن که آره، این کارو انجام داد که خدا انتخابش کرد و نجاتش داد. اما خدا میگه که نه، تو اشتباه میکنی. یک شعری که در سال 1890 توسط فرانسیس تامسون به نام هاوند در بهشت سروده شد. یک سگی هست به اسم هاوند که تعقیب میکنه، به ما یادآوری میکنه که عیسی همیشه در تعقیب قوم خودش هست و هرگز تسلیم نمیشه. وقتی برای اولین بار تو سن 13 سالگی از خونه فرار کردم، تا 10 سال بعد به خونه بر نگشتم. نمیدونستم هرگز اینو نمیدونستم تا اینکه بعد از 10 سال فهمیدم که اون 10 سالی که من خونه نداشتم، فهمیدم که تمام این مدت مادرم دنبال من میگشته. خوندم که اون نیمه شب در خیابونها پرسه میزد، اون برای یافتن پسرش در خطرناکترین محلها قدم میزد، اون برای خودش سرود میخوند تا به خودش جرأت بده. وقتی که تمام روز کار کرده بود، پدر و برادر ما غذا داده بود، برای خودش سرودهای قدیمی میخوند تا به خودش جرأت بده و تو اون محله‌های خطرناک قدم بزنه و تمام درا رو در بزنه و امیدوار باشه که پسرش در باز کنه. مادرم خودش رو تو موقعیت‌های قرار داد که هیچ مادری نباید انجام بده، اما این کار کرد چون هدفش دنبال پسرش گشتنش پسرش گشتن بود، میخواست پسرش رو پیدا کنه. دانستن این که مامان من دونستن این که مادر من هر شب در تعقیب من گریه میکنه، هر شب در تعقیب من گریه میکنه، باعث میشه که اون خیلی بیشتر دوست داشته باشم. اما دونستن این که خدای ناجی من همین کار رو برای من و تو انجام میده، منو دیگه نمیتونم حرفی بزنم در این مورد. خداوند به وعده هاش عمل میکنه. بیا به ایمان خودتون، به احساسات خودتون، دانش یا تلاش خودتون تمجید نکنید. جلال در هیچ چی نیست جز مسیح. به دعا کنیم. پدر آسمانی، به حضور تو میاییم، به حضور تو میاییم، تویی که ما رو تعقیب کردی. ما رو به ما یادآوری کن کاری که تو در زندگی ما کردی برای نجاتمون. ما اصلا نمیدونیم چرا تو انتخاب کردی، چرا تو انتخابمون کردی نجاتمون، ولی کمکمون کن عیسی مسیح تا این راز رو به تو واگذار کنیم. شکرت میکنیم که همه چیز در دست های تو هست. برای خداوند، برای پدر، میدونم که خیلی از پدر مادرها هستن تو این اتاق که فرزنداشون با تو راه نمیرن. ما فکر میکردیم که اینا میان کلیسا تو رو پرستش میکنن، بپتایز میشن، تعمید میگیرن. ما خود عیسی مسیح، آیا اون فرزندان گمشده رو به خونه برمیگردونی، به تبدیلشون میکنی؟ کمکمون کن تا فروتن باشیم به عنوان والدین و نسبت به هم دیگه، تا بگیم متاسفیم. برای کسی که بار اول میشنون این پیام را، آیا خودتو به اونا میشناسونی؟ همین الان، همین جا. همون جایی که تو کمکشون میکنی تا درک کنن که تو به دنبالشون هستی، آیا بهشون یادآوری میکنی که اینو توی خودشون نگه ندارن و با کسی در میون بذارن؟ فقط بگن به یکی تا کمکشون کنن. عیسی مسیح، تو با عشق به ما نگاه میکنی و ما هیچی نیستیم جز غبار. ممنونیم که تو دنبال ما هستی. ممنونیم که با روی صلیب عشقتو نشون دادی. ممنونم که وعده‌هاتو به تحقق رسوندی با از مرگ برخواستنده. ما منتظر برگشتن تو هستیم. این نام تو عیسی مسیح میپرستیمت و دوست داریم. آمین. سوالات انعکاسی که روی صفحه میبینید، اولین سوال اینه، میگه آیا